أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فرمود: ولا على الكافر الاصلي اذا اسلم بعد خروج الوقت بالنسبه الى ما فات منه حال كفره. كافر اصلی در مقابل مرتد عرض می شود، اگر چنانچه تا وقت واجب گذشت. سکه می باید یاری بطر وقت واجب سپری شد. وقت واجب سپری شد. بله، اون وقت این کافر مسلمان شد. مسلمان چون اگر در وقت مسلمان شد خب واجب برش به جا بیاد و بعد هم دیگه در ادامهش عین نکرد باید قضا کنه مثل بقیه مسلمین میشه. اما اگر تا وقت گذشت کافر بود دیگه اینا دیگه برش قضا واجب نیست. مسلمان شد لا یجب علیه القضا، یسقط عن. عرض میشد خدمت شما بله، حالا عرض کنم خدمت این مطلب اصلش که مسلمه و دلیل علی ذلك خب اجماع رو داریم بلا خلاف فی من العلماء و علیه الاجماع و علیه سیرت النبی و الائمه علیهم السلام که افرادی که مسلمان شدند در زمان پیغمبر دیگه پیغمبر نفرموده حالا گذشته ها رو باید قضا به جا بیاوری. هر یکی 20 سال 30 سال نماز قضا گردنتون هست همچه حرفی در کار نبوده. به بعض اینکه اینا مسلمان شدن دیگه از همین جا شروع میکردن اعمالشون انجام بدن، به گذشته کاری نداشتن. خب این مطلب پس بنابراین مسلمه. بهترین دلیل همون سیره رسول الله صلی الله علیه و آله، سیره عملی پیغمبر. عرض کنم به خدمت شما محقق خویی می فرماید این مطلب را ما قبول داریم، لکن از افعلا ذالک که اصلا وجوب قضا مقتضی نداره، چون مقتضی وجوب قضا فوت الفریضه است و حال آن که کافر اصلی مکلف به فروع نیست در حال کفر. و بحثر اون چیزیست که فوت شده در حال کفر، نه در حال کفر مکلف نبوده و ما کاشفی هم نداریم که ملاک داشته. ناخه چه میدونیم، شاید کافر مثل حالش حال حیواناته کل انعام بل هم ازل. حالا یا حیوانات مکلفن، نه آیا درباره حیوانات ملاکی هست؟ هم نه، بندگان خدا ملاک هم ندارن، پل نه پلاک دارن نه ملاک. عرض شود به خدمت شما حالا ای بسا کافر هم همینطور باشه. عرض شد خدمت شما اون وقت معیداتی هم آورده. حالا این معیدات هم هیچ تعجبه که حالا چطور این تعیید کردن. یکی روایتی است که الناس یؤمرون بالاسلام اولا ثم بالولایه، مردم اول هم میشه من به اسلام بعد بعد مثلا ولایتی که همه فرو بالاتره. خب بعد از این اسلامه، این اول این مسلمان شد اون وقت به ولایت هم دیگه فکیفه به بقیه اعمال. خب این یک استدلال عرض شود خدمت شما. استدلال دومشون این است که اگر کفار مکلف باشد، حالا فرض بگیریم که درباره نماز و روزه و اینها قضا ساقط، اما نسبت به واجبات مالیه چه؟ واجبات مالیه خب اگر کفار چیزی در ذمهشون آمد برگردنش از رابطه امور مالی، و بعد از که مسلمان شدن باید بپردازن، سبیلی کار باشن به کسی ساقط نمیشه، باید بپردازن. و حالا آنچه میبینیم در رابطه با خمس و زکات هم مطالبه ای از آنها نشده بعد از اصلاح. پس معلوم میشه از اساس در حال کفر تکلیفی نبوده، تکلیفی به این فرو. این هم یک معیه. عرض کنم خدمت شما ادادت ها معیده ایشون که خیلی ضعیفن، برای اینکه اما معید اولی که اصلا اولا که سندی براش پیدا نشد که این کجاست و در کدوم کتاب عرض میشد خدمت شما، و آیا روایتش ضعیف معتبره، همون الناس یامرون بالاسلام ثم بالولایه. ثانیا یعنی ثم بالولایه این ثمه رتبیه، یا این که معناش این است که یامرون بالاسلام اگر اسلام آوردن اون وقت هم میشن به ولایت، یعنی اگر نیاوردن یه امری به ولایت نداره، اینطوری که معناش کرده. حاضا اول کلام یامرون بالاسلام ثم بالولایه فقط تقدم شرفیه، یعنی مقام اسلام رسمی اسلام احضار میکنه که اول مردم مأمورشن به اسلام، ولو هم اسلام نیارن اما امر به ولایت و فروع را هم دارن، اما درجه امرشون پایین تر، یعنی این ثم به خاطر اختلاف در درجه است، میگن تأخر تقدم به شرف، سبق به شرف و تأخر به شرعی، در این حد شاید باشه. نفرموده که یؤمرون بالاسلام فلم یسلمو، اما ان اسلمو اون وقت با مروعه بالولایه، اینطور معنا کرده که یعنی اگر مسلمان نشدن دیگه تکلیف به ولایت ندارن، پس تکلیف هم به نماز ندارن، تکلیف هم به روزه ندارن، اینطور معنا کرده. و حالا اینکه اجمال داره همچه معنایی ممکنه مراد باشه، احتمالیه، قرینه نداریم که این معنا را این تفسیر را برای ما ثابت بکنه که بگوییم در حتی مسلمان نشده و در حال کفره تکلیف به هیچ چیز دیگری نداره. این یه میخواد بفهمه ایشون از این حدیث، این حدیث دلالتش واضح نیست بر این مطلب. از شما خدمت شما. و اما قضیه نگرفتن و مطالبه نکردن خمس و زکات در حالت کفر، خب اینا چون که اختیارشون دست پیغمبر و بیت المال، و پیغمبر هم میتوانه عفو بکنه چون خودش صاحب اصلی خمس و زکات، خمس و زکات اینا مال در اصل مال کی هم؟ مال ولی امره. اصلا معنی ولایتش هم همینه که میتوانه بگیره و اگر هم صلاح دید عفو کنه. ای بسایی از باب اسقاط، از باب عفو، سقوط بالعفو، نه اینکه از اول تکلیف به زکات نداشت، تکلیف به خمس نداشت، نه داشت، اما بعد از آن که مسلمان شد چرا مطالبه نمی کنه؟ مصلحت پیغمبر میتونه بکنه میتونه نکنه دیگه، و حسب مصلحت عمل میکنه. بس خود بس. حالا خواهی بحثی که تمام شد، یه سری استدلالات شده که محقق خوی راجع به این که کفار هم مکلف هستن، این استدلالات را محقق خوی مطرح کرده و رد کرده. یکی استدلال در حدائق به آیه شریفه و از الموعودت و سئل است و ایه زمن قتل است، با این موعوده را کی انجام میداد؟ در حال اسلام بود یا در حال کفر بود؟ در حال کفر بود. پس معلوم میشود که کفار در حال کفرشون نسبت به اعمال خلاف شرعشون مسئولیت داره، و ما هم دنبال اثبات همین مطلب هستیم. خب این استدلال سرمده محقق خوبی جواب میده، میفرماید که قبول این مطلب درسته، اما این الان از بحث ما خارجه، برای اینکه احکام دو نوع، چه نوعی که اختصاص به اسلام دارد مثل نماز، روزه، فلان. ما بحثمون در این هست. یه سری احکام هست که اینا مشترکن بین جمیع ملل و نحل، حتی مشرکین هم اینا را قبول داره، مثل چه؟ مثل زهر، حرمت زهر، حرمت آدم کشی، به آدم بیگناهی کشتنش یه عمل قبیحیه. این دیگه متفقان علیه بین جمیع ملل و نحل، همه تقبیحش میکنه. اینا محل بحث نیستن. چرا؟ اینا را خود مشرکین هم قبول دارن، در همون حال شرک قبول دارن که قتل آدم بیگناه و ظلم بدون دلیل این عمل قبیحی است و نباید بشود. پس برابر این هر بشدی از بحث ما خارجه. بحث ما در مثل نماز و روزه است، چیزی که مخصوص شرع اسلام است. استدلال دیگری صورت گرفته، ارشد به خدمت شما، هم در حدائق و هم صاحب جواهر. آیه شریف است، مثل الذین، کل الذین، ببخشید، کل الذین کفروا ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. کل الذین کفروا، به کفار بگو اگر دست بیان مسلمان بشن دیگه تمام گناهان قبلیشون بخشوده میشه. پس معلوم که گناهان قبلی چی هست؟ اگر مقصود گناه شرک قویه گناه هست، ولی ظاهر آیه اینه که ما قد سلف یعنی گناهان زیادی. ما قد سلف یعنی همه گناهانی که در گذشته انجام دادن. خب این گناه ها به لحاظ چی هست؟ چه گناه یعنی هیچ تکلیفی ندارن؟ اگر کفار مکلف به هیچ فرقی از فرو نیستن و دیگه گناهشون منحصر میشه در یک چیز، اون این است که شهادت نگفتن. یک گناه این ظاهر آیه، خلاف ظاهر آیه، از ظاهر آیه اینه که گناهان عدیده اینا داشتن و از همه اون گناه ها صرف نظر دارن. تعدد این گناه ها به لحاظ چیه؟ به لحاظ این است که الکفار مکلفون بالفروع کما یکون مکلفون بالاصول. خیلی خوب، این هم خب محقق خویی بیان می فرماید، ولی در جوابش می فرماید خب این آیه مجمله، ای بسا مراد ازش خصوص گناه کفر باشه. اصل ذنب کفر و شرک و اینها بس ربطی به فروع نداره. این اینطور جواب میده، اما ما قبول نداریم. این ما قد سلف یه مقدار ظهوره، حالا ممکنه مثل اونا باشه. بله، پس مجمله میتونیم بگیم که این آیه یعنی تأیید بکنیم حد فرمایش معقل خویرم در حد اجمال. چرا؟ چون ما قد سلف نگفته چیه؟ نگفته ما قد سلف چیه؟ ایجاد اجمال داره. بله، اطلاق داره، اطلاق داره نسبت به جمعی گناهان گذشته ای که انجام داده. اما اون گناهان گذشته چه بودنه؟ بیان شده برای ما چه بودنه؟ نه، گفته ما قد سلف. پس خود همون مطلقش هم مجمله، مطلق یعنی قضیه کلی. بله، قضیه کلیه، اما این قضیه کلی مصادیق چه بودنه؟ نمیدونیم، بیان نشد. خب ارز کنم به خدمت شما، لیکن محقق خویی متعرض استدلال حاصل علمان نشده تا اینجا، و این استدلال انصافا استدلال خوبی، و اون عبارت است از این که محاوره ای هست با اهل جهنم که البته یقینا مقصود کفار هم هستن. التفات فرمودیم، چرا؟ چون داره و کن نانو کذب و به یوم الدین، دیگه این بعیده که مراد مسلمین فاسق باشه، بلکه کیه؟ بلکه خود مشرکین و کفار، به دلیل اینکه در آخرش داره و کن نانو کذب و به یوم الدین. خب عرض شود به خدمت شما، در این آیه میبینیم که توبیخ هست بر ترک بعضی از فروع. خب میفرماید که قالوا ما سلككم في سقر، چه باعث شد که شما به جهنم بیایید؟ یه فرشته ای، حالا بسید جهنم خود مالک جهنم باشه، مالک جهنم یا اعوان انصارش، سوال میکنن از این جهنمی ها، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. در جواب میگوید که ما نماز نخوندیم، نماز خون نبودیم. ولم نكن نطعم المسكين، از کسانی نبودیم که مساکین اطعام بکنیم. و کنا نخوض مع الخائضین، ما خائضین ما هم خوض میکردیم. حالا یا مراد چیه؟ یک احتمالش اینه که مراد غیبت باشه، یعنی نخوض فی شؤون الناس، رو میرفتیم فی اعراض الناس، به شؤون هم ای چه کار از ای چه کرد و چه کرد ای چطور و چطور فلان در باره مردم. احتمال داره، احتمال قوی هست که معنی نخوض و معنی خواهدین این باشه. و کلا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین. خب حالا اینا اینجا هر شفره با این که کافر بودن، اما عرض کنم خدمت شما بر اونا چیز میشه، اونا خودشون اعتراف میکنن که بر ما این فروردین را انجام ندادیم. پس معلوم میشود که در حال کفر مکلف به فروع بودن، که ترکش باعث شده است که به جهنم بیفتن، که مکلف نبودن که باعث جهنم نمیشد. خب هر صد یه آیه دیگه، البته من دیگه وقت نکردم که در باره دیدم در رابطه با مشرکین که از جمله مفاسدشون مفهمم، اما حالا آیه رو باید پیدا کنیم. اصل مطلب رو عرض کنم که حالا چون 30 آیه درباره زکات بیشتر نداریم، میتونید اینا رو بگردید پیدا کنید. این آیه در رابطه با مشرکینه. از ویژگی های بد مشرکین اینه که زکات نمیپردازن. یه همچه آیه من دیدم، قبلا دیدم، اما حالا خود عبارت آیه و ارشد جاش کجاست اینا در ذهنم نیست، اما دیدم. اگر این را هم پیدا بکنیم که ارشد بیان مذمت از حال مشرکینه، اما به این بیان که چرا اینا زکات نمی پردازن، اینا زکات نمیدن، توجه فرمونید. و بازم کشف میکند از این که اینها در همون حال بله مکلف به پرداخت زکات بودن، یعنی فرقی از فروع زیر زکات. این هم باید آیه رو پیدا بکنیم. اگر این آیه رو هم پیدا کردیم اضافه میشه به استدلال علوانیه در آیه لم نکن من المسلین، التفات فرمونید، اینم اضافه میشه. و اینا رو دیگه محقق خوبی متعرض نشده که ببینیم چه جوابی میگه برای اینها. این فساق مسلمان نه آیه صدر از خود یه جای دیگه داره در سوره مرد داره که عرش بازم هم یه محاوره بین مالک جهنم عرشت و جهنمی ها حل می شود خدمت شما. و قالوا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعید فاعترفوا بذنب فساقا لاصحاب السعید. یعنی بحث کجا برده؟ این آیات مکی هست، معمولا صبح چون مکی هست و عرض می شود ناظرن به اصل به صلاح کفار، یعنی آیات مخاطبین و کسانی که بر در صدد از آیات قرآن که اونها را وجدانشون بیدار بکنن و به اسلام بکشانه، آیات مکی با آیات مدنی فرقشون، آیات مدنی لحنشون بعد از فرض قبول اسلامه، آیات مکی نه، آیات مکی نه خیر، فرض قبول اسلام نیست و حالا داره با اونها بحث میشه و چی میشه، یا به عنوان توبیخ و انذار یا به عنوان ارشد خدمت شما یک بحث عقلی که اینا فکرشون عقلشون به کار بندازن. اینها توجه فرمودید. بنابراین چون که در این آیات هم از سنخ، یعنی از ردیف آیات سور مکی هستن، چیز نیستن ناظر به مسلمینه و نکلا نکذب به یوم الدین، به این نمیدن، یعنی تکذیب میکرد. خب میخوام تعبیر بکنم، ایشون تعبیر میکنم به اینکه یعنی عملا خلاف داره بر مسلم. ولا صدق ولا صلى ولكن كذب و تارون هم یقینا مربوط به یکی از بزرگان قریشه. ولكن كذب و تولا که چی بود ولی سی که آدم فسیق و بلیغی هم بود، عرض می شود خدمت با ساعت شما، و بنا شد که قرآن برش خونده بشه. در خفا هم گفته بود که این قرآن معجزه است، خلط عمل فساحت و بنا. بعد که براش مثلا گفتن که خب یا پهزار نظر بکن، اومد و گوش داد و شنید و تکذیب کرد، که بعد این آیات در شأنش نازل شد، فلا صدق و لا صلا ولكن کذب یعنی کذب القرآن. خب نه، این چیزی نیست. و ارشد خدمت شما زیربار نرفت که اعتراف بکنه به حقانیت قرآن، ولیکن کذبه و تولا. وقتی اولش فلا صدق و لا صلا را هم داره، ولیکن کذبه و تولا، اولا لکه فاولا ثم اولا لکه فاولا. یکی از بزرگان کفار در مکه که در رابطه با قرآن این جریانه دارن، تصدیق نسبت به قرآن کرد اول در خفا، بعد علنا ارشد که منکر شد. خب این آیه هم اضافه میشه. علی حالا اگر یه قدری بیشتر استقصا کنیم و تفحص کنیم، ممکنه در آیات زیادی ادله زیادی برای قضیه پیدا بکنیم. این مسئله که تمام شد، حالا بالاخره این مطلبی را که محقق خویی گفته، حق حد اقل مطلب اینه که بگیم خلاف اجماع امامیه است. حالا ما از اهل سنت کار نداریم و خبرم نداریم اونا چه میگن. هر شهر روز احتمال قوی اونا هم قائلن به این که الکفار و مکلفون بالفروع ظاهرن، ولی علم نداریم. اما امامیه که اجماعشون بر همینه که الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول. اون وقت ما چه دعایی داریم که یک حرفی خلاف اجماع بزنیم؟ و اینا معتقدات شیعه هستن که اینا یدن به ید عرض میشد خدمت شما از اون زمان ائمه علیهم السلام که اینا شکل گرفتن این عقاید، تا کم کم به وسیله شیخ مفید علی الله مقامه تدوین شدن، تبویب شدن، تنظیم شدن، و بعد هم همینطور دست به دست تا رسیدن به علمای ما و تا رسیدن به ما. حالا به این سادگی نیست که ما بیاییم اینا رو بزنیم زیرشون. بله، خب حالا ثمره که یکی همینه که آیا مقتضی برای وجوب قضا هست یا نه. ایشون میخواد به ایشون خب قبول هم ده، ما همه خب قبول داریم که قضا دلیل داریم که خب قضا واجب نیست، درسته. اما میخواد بله، های بحث فرضیه دیگه، حلال فرض فرض. بله همین، بله فوت هم نیست. هم حالا که فوت باشد که فوت نباشد، بالاخره وقتی پیغمبر ما قطع داریم به حسب ادله کثیره که پیغمبر مطالبه قضا نکرده و اینا را قضا را بر اینایی که مسلمان می شدن قضای ما سبق را، خب این وقتی مسلم شد دیگه چه لزومی داره بحث بکنیم که آیا مقتضی داره یا نداره. اصل مطلب مسلم، چه مقتضی داشته باشه چه مقتضی نداشته باشه، چه مقتضی هم داره تخصیص خورده با فعل رسول الله، دیگه این مقتضی چی شد؟ الغا شد. خب ما من آمن الله وقت خود تخصیص خورده. پس بنابراین علا ذالک بحث یقینا فرضیه، منتها حالا بالاخره یه بحثیه، چون ایشون هم متعرض شدید ما هم ناگذیریم باید متعرض بشیم، ولی نه ما مطالب و استدلالات ایشون را در این باب قبول نداریم، علا خلاف احترام زیادی که قائل باشیم، هم به خاطر ادله، هم به خاطر به اصطلاح اجماع شیعه بر این مطلب، و هم به خاطر آیاتی که داریم. از آیات استفاده می شود که این کفار در روز قیامت که معذب می شوند، یکی از صنوف عذابشون در ارتباط با ترک فروع. نه حالا مشرکین، بحث کفار و مشرکین. بله بله، چیزی که باعث کفر بشه، کفر اصلی و شرک دیگه. حالا فرق هم نمی کند که به اصطلاح مشرک باشن، کافر باشن یا اهل کتاب باشن. مثلا یهودی اگر مسلمان شد، نصرانی مسلمان شد، مجوسی مسلمان شد، بازم قضا نداره، تو کافر دیگه. چه کفرش از باب انکار نبوت باشه یا از باب انکار وحدانیت و معاد این کتاب باشه، فرق نمی کنه. بحث بعدی این است که می فرماید ثم لو قلنا به ثبوت المبادی، بحث فرضیه دیگه. و اون این است که لو فرضنا که قائل بشیم، قائل بشیم به اینکه مقتضی هست، یه بحث دیگه اینجا که بعدی استدلال کردن به سقوط، برای سقوط قضا به قاعده جر، یعنی حدیث جر اهل اسلام و یجب ما قبله، که هم در ظاهرن جواهر آمده، در کتاب های دیگه هم آمده. خب به ذهنم میرسه یکی از قواعد فقهی معروف هست که اهل اسلام و یجب ما قبله، وقتی که جب میکنه یعنی قطع میکنه و از بینش میبره و تمام هرچی که در گذشته بوده، این معناش همون چیزی که ما میگیم بر گذشته ها صلوات. خب وقتی که اینطور شد، خب شامل اطلاق عموم شامل ما نحن فی هم میشه نسبت به قضا نمازها و روزها و اینها. یه جب با ما قبل الاسلام، یه جب با ما قبل، یعنی به گذشته کار نداری، شامل قضا هم میشه. حالا اینجا محقق خوبی ارشد خدمت شما وارد شده توی این بحث، انکار کرده، میفرماید که این قاعده، البته این قاعده یکی از قواعد فقهی مسلم است که بایستی در جای خودش وقتی که بحث میکنیم از قواعد فقهیه، از قاعده جب هم بحث بکنیم و منابعش را و مدارکش را، تا حالا دیگه تو از بحث ما خواهیم، بحث هم فرضیه، ما که یقین داریم درباره کافر اصلی اگر مسلمان شد بعد از وقت قضا برش واجب نیست، یقین داریم یا نداریم؟ یقین داریم به این مرد. پس دیگه این بحثا فرضی هست برای چه؟ چون سیره یه نبی خب بالاتر از همه چیزه، یقین قطع داریم که سیره تو نبی و الائمه بر این بوده است که دیگه به اصطلاح بس کافر اصلی بعد الاسلام مطالبه یه قضایی نماز فرانی در کار نبوده، یقینیه. پس بنابراین بحثا دیگه چیه؟ احتیاجی ما نداریم. فرطبال فرمون ولعاظه الان به مقداری که محقق خوبی متعرض شده و الا جایگاهش در بحث از قواعد فقهیه است که یکی از قواعد مشهور و مسلم هم همین قاعده الاسلام یجب ما قبله، اونجا باید بررسی کنیم. حالا به طور این مقداری که ایشون متعرض شده یکی دو تا روایت میفرمد بررسی کردیم این قاعده که مستند به حدیث الاسلام یجب ما قبله، تو هیچ منبع این را ندیدیم از منابع خودمون الا در حوال اللعالی یا غوال اللعالی، مال قائم مال ابن ابی جمهور احسائی که ارشد به خدمت شما در ایشون آورده و ایشون همه روایاتش مرسله، هر چه روایت در این کتاب هست همه مرسله. خب پس بنابراین اولین ایراد روایت اینه که مرسل است. ثانیاً میفرماید اورد علی الکتاب من لیس من دعویه التشکیک، کسی که و او عبارت صاحب ادائه، صاحب ادائه خب میدونی نه از اخبارین، اخبارین اخبارین نسبت به روایات و کتب روایی خیلی احترام قائلن و به این سادگی هم تشکیک نمی کنن و ای دلشون میخواد همه کتاب هم تایید بکن. صاحب ادائه هم یکی از اونهاست. آقای خویی، محقق خویی میفرماید حتی صاحب حدایقی که سلیقش اینه، باز ایشون هم در این کتاب چکار کرده؟ مناقشه کرده و تضعیف کرده کتاب را و مؤلف کتاب را. خب علی کل حاله، پس اراده به این الاسلام یجب ما قبله. بعد میفرماید در جای دیگری که یه روایتی شبیهش آمده عبارت است از مناقب ابن شهراشو. در مناقب ابن شهراشو این بیان آمده که در زمان امیر المؤمنین صلی الله علیه یه شخص کافری زنش را در حال کفر یک بار طلاق داده بود، مسلمان شده بود، بعد الاسلام هم دو بار طلاق داد، این شد چی؟ سه بار. بعد اومد خدمت امیر المومنین که من زنم را سه بار طلاق دادم اما یکیش در حال کفر بوده، دوتاش در حال اسلام بوده. حضرت فرمود هدم الاسلام ما قبله، هدم نه یجب، اسلام هرچی را که قبل خودش بوده دیگه خراب کرده. هیه عندک علی واحده، یعنی یکی دیگه تو طلب داری، چون یکی که در زمان کفر بوده او حساب نمیشه. خب عرض کنم به خدمت شما، خب اینم این روایت بعدش خب اخوي بازم جواب میده، میگه خب هم مرسل است، این روایت هم مرسل است و لذا سند ضعیفه، قاصر الدلاله هم هست، چون در خصوص طلاق آمده و یه عمومی نداره که شامل موارد مختلفه بشه، على حد اقل قضیه ضعف سندیشه، ضعف سندیشه که داره چون مرسل است، پس بنابراین ضعیف السنده. خب یه روایت دیگه راجع به قاعده جبر، روایت دیگه یه روایتی است که اصلا مربوط به ام سلمه است، ام سلمه بعد رواه علی ابن ابراهیم القمی فی تفسیر قولی تعالی و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا عن ام سلمه، عن ام سلمه انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكه بابي انت وامي يا رسول الله سعد بك جميع الناس الا اخي من بني قريش والعرب ورددت اسلاما وقبلت اسلام الناس وقبلت اسلام الناس كلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا ام سلمه ان اخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني احد من الناس، هو الذي قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا الى قولي كتابا نقراه، چون چند چیز بوده، یکی تفجر لنا من الارض ينبوعا او يكون بيت لك بيت من زخرف او ترقى الى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، عرض می شود او یکون لک بیتون من چه عرشت، خلاصه یعنی یه چیزایی که دیگه حتی از حد معجزه هم خارج هم، یعنی معجزات غیر عقلایی، آره نه در حد چیز اعجاز عقلایی هم نه. بعد فرمود یا ام سلمه ان اخاک کذبنی تکذیبا لم یکذبنی احد من الناس هو الذي قال كذا وكذا، قالت بابي انت وامي يا رسول الله الم تقل ان الاسلام يجب ما قبله، قال نعم بعد من گفتم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلاما. خب این حدیث هم میفرماید که ضعیفه بالارسال، برای اینکه علی ابن ابراهیم قمی این نبوده که سلسله سند، آره سلسله سندی بیاره تا بگیم خود نقل قمی خودش باعث، چون که توثیق کرد، نه خودش ارسال با نسبت مرسله آورده، پس این هم که مرسل شد خود یه ضعف سندی داره، مضافم به که میفرمان مقتوع البطلانه، از جهت اینکه معناش است که معنی حدیث این که پیغمبر یادش رفته بود که گفته الاسلام یه جب با ما قبله، اون مسلمه یاداوریش کرد پیغمبرم پذیرو، و همچه حرفی نمیتونیم بزنیم، این خلاف معتقدات ما، پس این روایت هم اعتبار، اینا همه بحث چه بود؟ بحث قاعده جب بود و روایاتش که ضعیفه، ضعیف هستند و مقابل استناد و استدلال نیستند، الفاظ برمودید، پس بنابراین اگر کسی بخواهد استدلال بکند برای سقوط القضا به قاعده جب الاسلام یجب ما قبله، اینطور ما جواب میدیم که ادلش اعتباری ندارن و قابل استناد نیستن. عمل مشهور هم میفهمد که نه قدما استناد مینا نکرد، متأخرین استناد کردن، ولی قدما که عملشون میزانه اونا ندیدیم استناد بکنن و چه بکنن، یه همچه فرمایشی هم داره، ما الان اینجا چون که اینا را ایشو تو کتاب آمده بودم میخواستیم بخوانیم، به الا ما بحثی راجع به قاعده جبر اگه بخواهیم بکنیم یکی از قواعد فقهیه معروف است و به این مقدارم کافی نیست، انشاءالله یک وقتی این قاعده را با کل ما یمکن ان یستدل به ان یستدل بهی علیه باید مطرح کنیم، مراجعه کنیم چی میشه، فعلا این مقداری که بخاطر خود اینجا متعرض شدن ده. چرا اهمیت نمیدیم به این بحث؟ برای اینکه اصل عدم وجوب قضا بر کافر اصلی مسلمه و لازای بحث همه فرضی، یعنی نیازی نداریم به این مسائل، صلی الله علیه و سلم.